لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز به دو بحث الامر التاسع و الامر العاشر میپردازیم. امر التاسع مربوط به استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا و امر عاشر مربوط به حقیقت شرعی است. الامر التاسع استعمال المشترک فی اکثر من معنا. عرض کردیم لفظ مشترک اون لفظی است که برای بیش از یک معنا وضع شده. آیا می شود لفظ مشترک رو استعمال کرد و در آن واحد از اون لفظ مشترک بیش از یک معنا رو قصد کرد؟ یعنی لفظ مشترک رو در دو یا چند معنا در آن واحد استعمال کرد؟ این مسئله از قدیم بین اصولیون محل نزاع و اختلاف بوده. بعضی ها قائل به جواز و وقوع و در مقابل حتی بعضی ها قائل به امتناع و استحاله بودند. در سال آینده در اصول مظفر خواهید خوند که ایشون قائل به محال بودن استعمال لفظ در بیش از یک معنا شده، به خاطر ادله‌ای که اونجا خواهید خوند. اما مؤلف کتاب نه تنها استعمال لفظ در اکثر از معنا رو محال نمی‌داند و ممکن می‌داند، بلکه مثال‌هایی هم برای وقوع این قضیه که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه می‌زنه. پس هم قائل به امکانه و هم قائل به وقوع. البته بحث ما در اینه که در هر یک از اون معانی به نحو مستقل استعمال بشه. یعنی من لفظ عین رو بگم در آن واحد از این عین اراده کنم هم ذهب و هم فضه را، کما اینکه در آن واحد فقط ذهب یا فقط فضه رو اراده می کردم، حالا هم ذهب و هم فضه را اراده کنم. چرا اینو گفتم؟ چون اگه من لفظ این رو استعمال کنم نه در ذهب و فضه، بلکه در معنای جامع و مشترک بین ذهب و فضه، یعنی به نحو مجازی این رو استعمال کنم در المسمى بالعین، استعمال لفظی در المسمى به اون لفظ مجازه. من بگم مراد من از این نام است، یعنی هر چیزی که نام این رو بر روی خودش داره. خب اگه در این استعمال کنم طبعا این این نام هم شامل ذهب میشه و هم شامل نقره. این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، این استعمال لفظ به نحو مجازی در قدر جامعه که دو مصداق داره. نه، منظور ما اینه که من این رو بگم و اراده کنم هم ذهب و هم فضه را، همونطوری که اگه این رو میگفتم اراده میکردم ذهب رو، یا این رو میگفتم اراده میکردم نقره را، در هر کدام از این دو معنا علاهده به نحو مجتمع این رو بگم و هر دو یا هر سه و هر چند معنا رو قصد کنم. آیا امکان داره یا امکان نداره؟ اذا ثبت وجود اللفظ المشترک، وقتی در بحث بعدی اصل وجود لفظ مشترک ثابت شد، یقع الکلام هی نعزن فی جواز استعمالهی، سخن و اختلاف در این است که آیا جائز است استعمال لفظ مشترک در اکثر من معنا واحد، در بیش از یک معنا، فی استعمال واحد، در یک استعمال، در آن واحد این رو بگم و استعمال کنم این رو در هم طلا و هم نقره. به معنا ای یکون کل من المعنیین مرادن به استقلاله، همون که عرض کردم. استعمال کنم این رو در طلا و نقره، همونطوری که استعمال می کردم در طلای فقط و استعمال می کردم در نقره فقط. کما اذا قال اشتریت العینه یا اشتریت عینن، من عینی خریدم، و قصد کنه از این عین هم طلا را و هم نقره را، انگار گفته اشتریت ذهبا و اشتریت فضتا، به جای اشتریت ذهبا و فضتا گفته اشتریت عینا. آیا این ممکنه یا واقع شده؟ و استعمل العین فی الذهب و الفضه،
فخرج، اون استعمال مجازی که عرض کردم محل نزاع نیست، اونو همه جایز میدونن. فخرج ما اذا استعمله فی معنا جامع، خارج شد اون جایی که استعمال کند مستعمل لفظ رو، لفظ مشترک رو، در یک معنای جامعی که صادق است بر هر دو معنا. عرض کردم این استعمالم استعمال مجازیه. کما اذا استعمل العین فل مسمى بالعین، میگه عین، اما منظورش عین نام است. هر آن چرا که نام عین بر او قرار داده شده است منظورشه. خب و المفروض ان الذهب و الفضه داخلان تحت هذا العنوان، هم ذهب عین نام دارد و هم نقره عین نام دارد. فهذا النوع من الاستعمال که مجازی هم هست، ليس من قبیل استعمال المشترک فی اکثر من معنا، بل من قبیل استعمال المشترک در معنا جامع مجازی که يدخل تحته مثلا دو یا چند معنا. اذا علمت ذلك فعلم انه اختلف، اختلاف شده بین اصولیین فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنا واحد علی اقوال اربع، به همون نحو استعمال استقلالی. الجواز مطلقا، المن مطلقا، التفصیل بین المفرد و غیره. ادهی گفتن نه، نه مطلقا جائزه، نه مطلقا ممنوعه. در مفرد ممنوعه، در مثنا و جمع جائزه. و تجویز و فسانی، یعنی و المنع و فالاول، در مفرد ممنوع، در دومی که غیر مفرد، در مثنا و جمع جائزه. بعضی هم بین اثبات و نفی تفصیل قائل شدن، تفصیل بین اثبات و نفی و تجویز در نفی، یعنی که منع در اثبات. نمیتونم بگم اشتریت و عیناً و قصد کنم ذهب و فضه را، اما میتونم بگم مشتریت و عیناً، عینی را نخریدم و قصد کنم از این عین که در سیاق نفیه هم ذهب را و هم نقره را. منظورم اینه که نه ذهب خریدم و نه نقره. ایشون میگه والحق جوازه مطلقا، هم در مفرد هم در مثنا و جمع، هم در اثبات هم در نف، استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز و بلکه واقعه. و ادل و دلیل علی امکانه وقوعه، بهترین دلیل بر امکان چیزی واقع شدن اون چیز در عالم استعمال. و یجد المتتبع فی کلمات الادبا نمازج من هذا النوع من الاستعمال. متتبع در کلام ادبا نمونه های زیادی از این نوع از استعمال، یعنی استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا پیدا میکنه. مثلا یقول الشاعر فی مدح النبی صلی الله علیه و سلم المرتمی فی الدجا والمبتلا بعما والمشتکی و معن والمبتغی دینا یا والمبتغا دینا یعتون سدته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائه عینا. شاید نصار رو عیننه. ترجمه کنم، المرتمی یعنی کسی که فرو رفته، المرتمی فی دو جا، اون کسی که فرو رفته در تاریکی و ظلمت، و المبتلا به اما، اون کسی که مبتلا شده به نابینایی و کوری، و المشتکی ومعا، اون کسی که شکایت داره از ومع، تشنگی، آتش، و المبتغی دینا، اون کسی که به دنبال دینه، به دنبال ادای دین خودشه. مبتغی یعنی طالب، یا مبتغا یعنی اونی که مطلوب است، یعنی به دنبالش هستن طلبکارا به خاطر دینش. همه این چهار نفر یعتون صدته، می آین به درگاه پیامبر از هر ناحیه و طرفی، و یستفیدون و استفاده می کنن، بهره مند می شون از نعمتهای پیامبر عینی را. یعنی هر کدوم یک عین از پیغمبر می گیرن، از پیغمبر طلب می کنن، از پیغمبر استفاده می خواهن. این عین منظور چیه؟ اونی که دنبال روشناییه، منظورش از عین شمس و خورشید و نوره. اونی که نابیناست منظورش از عین چشم بیناست. اونی که تشنه است منظورش از عین چشمه است، آبه. اونی که بدهکاره منظورش از عین سکه طلاست. پس الان این عین استعمال شده هم در روشنایی، هم در بینایی، هم در آب و چشمه، و هم در طلا و سکه. در آن واحد در چهار معنا استعمال شده. فاستعمل الشاعر لفظ العین فی الشمس، اما شمس یعنی روشنایی، برای اون کسی که فرو رفته در تاریکیه. در باصره یعنی چشم، برای نابینا. آب جاری برای کسی که تشنه است. و ذهب برای کسی که بدهکاره. چرا؟ حیث و ان المرتمی فی الدجا، فرو رفته در دجا، یطلب الموجوده فی الشمس، یعنی یطلب ضیاء الموجوده فی الشمس، انگار افتاده چیزی، طلب میکند اون روشنایی که در شمس هست. یکی از معانی این آخه شمسه، خیلی هم خورشید، قرص خورشید شبیه سکه طلاست. و المبتلا به اما، اونی که مبتلا به نابینایی است، یطلب العین الباصره، دنبال چشمه، دنبال بیناییه. و انسان و معان یعنی تشنه، یرید الماء، آب میخواد، همون دنبال عین به معنای چشمه است. و المستدین، کسی که بدهکاره قرض کرده، یطلب الذهب. در چهار معنای عین در آن واحد کلمه عین رو استعمال کرد. و از قضا این عین هم مفرده و هم در اثباته، یعنی این نافی کسانی که مختص دونستن جواز استعمال رو در به مثنا و جمع یا نفی، نافی قول اونها هم هست. خب البته خیلیشون اشاره وار به این مسئله پرداخته، انشاءالله در اصول مظفر و سایر کتب اصولی مفصلتر به ادله طرفین پرداخته میشه. اول جلسه هم عرض کردم، در اولین جلسه، که ما بنامون بر همین بیان و توضیح متن الموجزه، خیلی به ادله و مناقشات نمیپردازیم. الامر العاشر الحقیقت الشرعیه. حقیقت شرعیه چیه؟ یه مقدمه میچینه که برای فهم مطلب مفیده. ذهب اکثر الاصولیین الى ان الفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج كانت عند العرب قبل الاسلام مستعملة في معانيها اللغوية. اکثر الفاظ عبادات مثل صلات و صوم و زکات و حج قبل از اسلام در زمان جاهلیت در معانی لغویشون به کار می رفتن. معنی لغوی صلات دعاست، معنی لغوی صوم امساک و خودنگهداری، معنی لغوی زکات نمو و رشده، معنی لغوی حج قصده، در اون معانی به کار می رفتن. دعا، امساک، نمو، قصد. و هازا ما یعبر عنه بالحقیقت اللغویه، یعنی معنای حقیقی لغوی این چارتا، این چار معناست. و الا، و اصولیون قبول دارن که تلکل الفاظ، این الفاظ چهارگانه و از قبیل اینها در زمان امام صادق به بعد، فی عصر صادقین، صادقین میتونیم بخونیم، امام باقر و صادق، یا فی عصر صادقین، در عصر ائمه صادقین علیهم السلام، و قبلهما به قلیل، چون قبلهما گفته منظورش امام باقر و صادقه، در عصر امام صادق یا 50-60 سال قبلش، کانت ظاهرتن فی المعان الشرعی الخاصه، دیگه اون زمان قطعا مردم از صلات، نماز، از صوم، روزه، از حج، مناسک حج و از زکات، اون عمل مالیاتی مخصوص رو میفهمیدن. به حیث و به طوری که کلما اطلقت، هر زمانی که به نحو مطلق و بدون قرینه استعمال میشده صلات و صوم و زکات، تتبادر و منها، از این الفاظ اون معانی شرعیه به ذهن مخاطبین تبادر میکرده. پس این الفاظ قبل از اسلام معانی لغویه تبادر میکرده. 100 سال بعد از پیغمبر در عصر صادقین علیهم السلام قطعا معانی شرعیه تبادل میکرده. اختلاف بر سر اینه که در زمان خود پیغمبر، حالا اواسط یا اواخر رسالت ایشون، آیا هنوز بر اون معنای لغوی بوده و استعمالش در معنای شرعی محتاج به قرینه بوده یا نه، در عصر خود پیامبر به سرحد حقیقت شرعیه رسیده بوده. به نحوی که در عصر خود پیغمبر هم وقتی حضرت می‌فرمودن صلات، به ذهن مردم نماز تبادر می‌کرده، نه معنای لغوی، و معنای لغوی دیگه محجور شده. ثمره بحثم اینه، اگر ما یک صلاتی قبل از پیغمبر در شعری ببینیم، حمله بر دعا می‌کنیم بلا شک. اگر صلاتی در کلام امام صادق ببینیم بدون قرینه، حمله بر نماز می‌کنیم بلا شک. اما اگه صلاتی در لسان پیامبر گرامی اسلام ببینیم، که مثلا پیامبر فرمودن الصلات و معراج المؤمن، آیا منظور از این صلات دعاست، دعا معراج مؤمنه، یا منظور معنای شرعی نماز معراج مؤمنه. اگر بگیم در زمان خود پیغمبر به سرحد حقیقت نرسیده بوده و در معنای نماز با قرینه استعمال می شده، خب این در عدم القرینه حمل بر معنای لغوی میشه. اگر بگیم نه در زمان خود پیغمبر به سرحد حقیقت رسیده بوده و برای استعمال در معنای نماز محتاج قرینه نیست، بلکه استعمالش در معنای لغوی قرینه میخواد، اینجا حمل بر معنای نماز میکنیم. البته ایشون در پایان میگه عباداتی مثل نماز که روزی 5 بار مسلمین باش سر و کار داشتن، بعیده که در زمان پیغمبر به سرحد حقیقت شرعیه نرسیده باشه. انما الاختلاف، اختلاف بر چیه؟ در قبل از اسلام که حمل بر لغوی میشه بلا خلاف، در عصر صادقین علیه السلام حمل بر معنای شرعی میشه بلا خلاف. اختلاف پس کجاست؟ انما الاختلاف فی انه کیف صارت هذه الالفاظ حقیقه فی المعانی الشرعیه فی عصر صادقین او قبلهما بقلیل. آیا در عصر امام صادق یا چند سال قبل که صارت در معانی شرعیه حقیقت، آیا این مستند به زمان پیغمبره؟ در زمان خود پیغمبرم حقیقت شده بوده به این یعنی حقیقت شرعیه، یا نه در زمان پیغمبر مجاز بوده بعد از پیغمبر در لسان متشرعه به سرحد حقیقت رسیده که میگن حقیقت متشرعیه؟ اگر ما قائل به حقیقت شرعیه بشیم، صلات وارد در لسان پیامبر رو هم بدون قرینه حمله بر نماز میکنیم. اگر قائل به حقیقت متشرعیه بشیم، صلات وارد در لسان پیامبر بدون قرینه حمله بر معنای لغوی، یعنی مثلا دعا میکنیم. اما اول حقیقت شرعیه در عصر نبوت، یا ثانی حقیقت متشرعیه بعد از عصر نبوت؟ اول حاصلش اینه، یعنی چه حقیقت شرعیه در عصر نبوت؟ همونی که عرض کردم، حاصلش اینه که ان تلک الالفاظ نقلت فی نفس عصر النبی، در خود زمان پیغمبر نقلت من معانیها اللغویه الى معانیها الشرعیه، حالا یا با وضع تعیینی پیامبر یا با وضع تعینی و کثرت استعمال، منتها در زمان خود پیامبر. حتی صارت حقائق شرعیه فی تلک المعانی فی عصره، این الفاظ حقیقت شرعیه شدن در معانی جدید، معانی شرعی در عصر خود پیامبر. چرا؟ علت این وجهیه، لأن تلک الالفاظ کانت کثیرت التداول بین المسلمین، این الفاظ زیاد استعمال می شده، تداول رد و بدل استعمال بین مسلمین، مخصوصا نمازی که یعدونها کل یوم 5 مرات، نمازی که هر روز 5 بار باش سر و کار داشتن، در اذان در اقامه نامش برده می شده و یسمعونها کرارا من المعاذن، بارها و بارها لفظ صلات رو از معزنه ها و محل اذان ها می شنیدن. بعیده که در زمان خود پیغمبر استعمال لفظ صلات در معنای نماز محتاج قرینه بوده باشه. این اگه اینو قائل بشیم، حقیقت شرعیه در عصر نبیه. من البعید الا تصبح حقائق فی معانی هل مستحدثه فی وقت لیس بقلیل، بعیده که این الفاظ حقیقت در معانی جدید شرعی نشده باشن در وقتی که لیس بقلیل، 23 سال، 23 سال وقت کمی نیست، بعیده که در این وقتی که خیلی هم کم نیست حقیقت شرعیه نشده باشن. اما ثانی، اما این کسانی که قائل به حقیقت متشرعیه بعد عصر نبی هستن چی میگن؟ میگن ان سیرورت تلک الالفاظ حقائق شرعیه علی لسان نبی، این که ما بگیم در بر زمان خود پیغمبر و بر زبان مبارک خود پیغمبر این الفاظ حقیقت شرعیه شدن، یعنی بدون قرینه در معنای جدید استعمال می شدن، متوقف است بر وضع. باید یه وضع جدیدی شده باشن برای معانی جدید، غیر از اون وضع برای معانی لغوی. خب وضع هم یا تعیینیست یا تعیینی، یا خود پیغمبر رفتن بالای منبر فرمودن من صلات رو زین پس برای نماز وضع کردم، یا کم کم در لسان متشرعه استعمال شد تا به سرحد حقیقت و معنای نماز از اون الفاظ، از لفظ صلات بدون قرینه فهمیده می شد. خب از این دو حال خارج نیست، ول اول و بعید جدا و الا نقل الینا، اولی خیلی بعیده و وگرنه برای ما نقل میشد که پیامبر رفتن بالای منبر گفتن صلات رو برای نماز وضع کردم، صوم رو برای این عبادت خاص وضع کردم، حج رو برای مناسک وضع کردم. چنین چیزی نقل نشده. و ثانی، تنها میمونه وضع تعینی، اونم یتوقف علی کثرت الاستعمال. قبلا خوندیم وضع تعینی مقومش کثرت استعماله، کثرت استعمالی که التی هی بهاج الی وقت طویل، یکی دو روز استعمال بشه کافی نیست، وقت زیادی باید استعمال بشه، زمان مستمری استعمال بشه تا اون معنای لغوی دیگه چی بشه؟ مهجور بشه. و عینه هازا من قصر مدت عصر نبوه، اما این کجا بود؟ کوتاهی مدت عصر نبوت کجا؟ عصر نبوت خیلی طولانی نبوده که این الفاظ بتونن و فرصت داشته باشن حقیقت شرعیه در معانی جدید بشن. خب اینجاست که مؤلف اشکال خوبی میکنه. یلاحظ علی، ملاحظه میشه بر این مطلب، ملاحظه میشه بر این مطلب، مؤدبانه اشکال میشود بر این مطلب، یعنی ما روی این مطلب ملاحظه داریم. ان عصر النبوه استغرق 23 عاما، عصر نبوت در بر گرفته 23 سال، و 23 سال وقت کمی نیست برای حقیقت شدن این الفاظ در معانی مستحدثه شرعی به واسطه کثرت استعمال. و هی فترت لیست قصیره، این مدتی است که کوتاه نیست، بله کوتاه نسبت به 1000 سال، اما برای کاری که ما میخوایم کوتاه نیست. ما چه کاری میخواستیم؟ لحصول الوضع التعینی علی لسانه، حالا علی لسان پیغمبر یا علی لسان المسلمین فی عصر النبوه. و انکاره مکابره، کسی بخواد اینو انکار کنه، یعنی بگه که 23 سال وقت کافی نیست برای حقیقت شدن در معانی جدید، این مکابره. مکابره یعنی حرف بدون دلیل و برهان. خب ثمرت البحث، عرض کردم ثمره بحث در الفاظی که در لسان امام صادق ظاهر نمیشه، چون گفتیم اون بلا شک حقیقت شده در معانی جدید، در الفاظ بر لسان پیامبر گرامی اسلام ثمره بحث ظاهر میشه. طبق حقیقت متشرعیه حمله بر معنای لغوی میشه عند عدم القرینه، طبق حقیقت شرعیه حمله بر معنای نماز و مستحدثه و شرعی میشه عند عدم القرینه. البته همین ثمره هم قابل مناقشه است، چون تمام روایاتی که از پیامبر نقل شده توسط ائمه به دست ما رسیده، تمام یا قریب به اتفاق. و وقتی که امام معصوم میفرمایند قال النبی مستقیما، یا مثلا امام صادق از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین تا امام المؤمنین قال النبی الصلاة و معراج المؤمن و قرینه ای هم نمیارن، معلومه که منظور نمازه. چون اگر منظور پیامبر دعا می بود، به خاطر اینکه در عصر امام صادق صلات تبادر داره به نماز، امام صادق می فهمیدن که این صلات منظور دعاست و نه نماز، بدون قرینه نقل کنن همون معانی شرعیه هم میشه. و اما ثمرت البحث بین القولین، قول به حقیقت شرعیه در عصر پیامبر و قول به حقیقت متشرعیه بعد از عصر پیامبر، فتظهر، این ثمره بحث کجا ظاهر میشه؟ تظهر فی الالفاظ الوارد علی لسان النبی، اونم بدون قرینه. بله پیغمبر میتونن با قرینه صلات رو در نماز استعمال کنن، مانعی نداره، از باب علاقه جزء و کل، چون در نماز دعا وجود داره. اگه بدون قرینه، الصلاة و معراج المؤمن، الصلاة و قربان و کل تقی، فتحمل علی الحقیقت الشرعیه، حمله بر حقیقت شرعیه میشه، یعنی حمله بر معنای مستحدثه و نماز میشه بنابر ثبوت حقیقت شرعیه که نظریه اول بود. و علی الحقیقت اللغویه، اما این لفظ بدون قرینه حمله بر معانی لغوی، یعنی دعا میشه مثلا در صلات بنابر انکار حقیقت شرعیه. ایشون اول میگه ثمره بحث اینه، ولی در پایان میگه و ظاهر انتفاع و ثمره مطلقا، ظاهرا چه حقیقت شرعیه قائل باشیم چه متشرعیه، ثمره‌ای وجود نداره. چرا؟ ایشون به این نحو میگن، میگن که چون ما در الفاظی که در کتاب و سنت ما شک نمی کنیم و یقین داریم که معانی مستحدثه منظوره. وقتی قرآن میفرماید مثلا ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا معلومه که منظور به قرینه موقوت، به قرینه میدونم کانت علی المؤمنین قبلش بعدش، منظور نمازه. ما در قرآن و روایات صلاتی نداریم که از قرائن و شواهد فهمیده نشه که مراد معانی مستحدث است. همون از صلات و معراج المؤمن هم قبل و بعدش درباره نماز حضرت صحبت میکنن، منظورشون نمازه و نه صرفا دعا. بله اگر شما پیدا کردید لفظ صلاتی، حجی، زکاتی در کلام پیغمبر که هیچ گونه قرینه و شاهدی صدرش، ذیلش، مقامش، قرینه حالیه بر اراده معنای مستحدث همراهش نبود، اونجا باید بررسی کنیم که آیا ما قائل به حقیقت شرعی هستیم یا متشرعیه. و ظاهر انتفاع و ثمر مطلقا لعدم شک فی معانی الالفاظ الوارده فی الکتاب و سنه لکی توقف فهم و معانی ها علی ثبوت الحقیقت شرعیه او نفیا الا نادرن. شکی نداریم، یعنی معانی صلات و زکات و حد در قرآن و سنت معلومه، قرائن و شواهد حالا یا لفظیه یا حالیه داریم الا نادرن. حالا اگه نادری پیدا شد اونجا بررسی میکنیم که حقیقت شرعی است یا متشرعیه. اما عرضی که بنده کردم با این فرق داره. عرض کردم تقریبا تمام روایات پیامبر از ناحیه و از جانب ائمه به دست ما رسیده و چون در زمان ائمه قطعا این الفاظ ازشون معانی شرعیه متبادر میشده، اگر معانی لغویه منظور پیامبر بود امام صادق تذکر میدادن. پس اگر امام صادق از صلات و معراج المؤمن رو برای ما نقل کنن و نگن مراد از صلات معنای لغویه، قطعا معانی شرعی مراد و منظوره. خب اینم از بحث حقیقت شرعیه که انشالله در اصول فقه مفصلتر به آن خواهیم پرداخت. جلسه بعدی اختصاص پیدا میکنه به بحث مهم از صحیح و والاعم، آیا ما در الفاظ معاملات و عبادات صحیحی باشیم یا اعمی. انشاءالله محل نزاع و توضیح ادله طرفین و ثمره مسئله در جلسات آینده خواهد آمد. والحمد لله رب
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.